بسم الله الرحمن الرحیم. جلد 6 اسفار صفحه 276 سطر 15 و من الامور الواجبت ادراکها و تحقیقها لمن اراد ان یکون رجلا عارفا بالحکمت الالهی ان یعلم. بعد از اینکه علم واجب به معدا رو به طریق خودمون توضیح دادیم، میخوام اون توضیح رو تکمیل کنیم. ما علم واجب به معدا رو بیان کردیم که چگونه است، بعد اشکالاتی هم که بر ما وارد میشد اون رو هم جواب دادیم. تقریبا میشه گفت که این طریقه رو جا انداختیم و درستش کردیم. حالا میخوام با یه بیانی بیشتر توضیحش بدیم. الان اشکالی نداریم، اشکال جوابی در کار نیست، بلکه فقط توضیح اصل مدعاست. در این توضیحشون دو تا مطلب ذکر میکنند. مطلب اول این که برای وجود مراتبی هست. مطلب دوم، در این مراتب هرچی بالاتر بریم تعهد با الف قلیستر میشه، هرچی در این مراتب پایین بیایم تکثر بیشتر میشه. مراتب پایین دارای تکثرند، هرچی بالا بریم کثرت کم میشه، وحدت قلیستر میشه، تا برسیم به بالاترین مرتبه که وحدت چنان قلیز است که حتی اختلاف حسیات هم در اونجا راه نداره. این دو تا مطلب رو ما در اینجا بیان میکنیم، یکی اختلاف نشئات و مراتب وجود، دوم هم این که این مراتب مختلف پایناش کثیرن، هرچی بالا بریم واحد میشن تا برسیم به اون مرتبه عالی عالی که وحدت در اونجا خیلی شدیده، از کدن به طوری که حتی اختلاف حیثیت رو هم نمیپذیره. خب بعد از این چی میخوام نتیجه بگیریم؟ میخوام این چنین نتیجه بگیریم که تمام حقایقی که در جهان کثرت وجود دارد بره تو عالم مثال به نحوی واحد میشه، بره تو عالم عقل وحدتش قلیستر بشه، بره تو عالم اله دیگه کاملا واحد میشه. پس میتوانیم بگوییم خداوند جامع تمام حقایق است، اما بدون اینکه اونجا کثرتی وجود داشته باشه. همه حقایق میشن حقیقت واحده و واجب تعالی میشود همان حقیقت واحده، نه چیزی که حقیقت واحده رو دارد، که اگه اینطوری بگیم خدا میشود دارای دو جز، یکی چیزی، دیگری اون حقیقتی که این چیز واجد اوست. نمیخوام اینو بگیم، میخوام بگیم خداوند همان حقیقت واحد است، نه اینکه دارای حقیقت واحد است. خب بیانی هم که ما برای علم واجب به ما عدد داشتیم همین بود که میگفتیم خداوند حقیقت همه اشیاست و وقتی به خودش عالم است به همه اشیا عالمه، زیرا که حقیقت همه اشیا پیش اوست و حقیقت شی رو کامل نشون میده. و چون خدا حقیقت اشیا رو دارد یا حقیقت اشیا هست، لذا علم به خودش علم به معداست، نه مستلزم علم به معداست، اصلا علم به معداست. این بیان ما بود، طریقه ما بود. الان توجه میکنید با این نکتهی که عرض شد این طریقه تأکید میشه. خب من خلاصه بحث گفتم، حالا به تفصیل میخوام وارد بشم. بله؟ فرقی نداشت، بیان قبلیشون این نبود. اونجا من همین توضیحات رو آوردم، اونجا که توضیح داده می شد همین مطالب من آوردم. اونجا ایشون 4 تا اصل ذکر کرد، بعد خیلی مختصر مطلب رو بیان کرد. بله مطالبی که الان امروز اینجا گفته میشه من عرض کردم اینا رو من اونجا وقتی توضیح میدادم بیان کردم، ولی خودشون بیان نکرده بود، اینجا داره بیان میکنه، پس تکراری نمیکنه، حرفش با قبل فرق میکنه. فرق میکنه یعنی نه مطلب دوتاست، بیان دوتاست، ولی مطلب یکیه. اما توضیح بس، توضیح بس اینه که وجود دارای مراتب است. پایین ترین مرتبه وجود، وجود طبیعیه، همین وجودی که ماها داریم تو این عالم، ما وجودها همه وجود طبیعی هست. یه خورده بالاتر که میریم وجود میشه وجود نفسی، از حالت طبیعی بودن در میاد میشه نفسی. وجودای در عالم مثال وجودای نفسی هست. البته اختلافه که عالم مثال همون عالم نفسه یا این دوتا با هم تفاوت دارند. بعضی هم معتقدند که عالم مثال عالم نفسه، یعنی درجه وجود در عالم مثال همون درجه وجود نفسه، ولی مثل مرحوم سبزواری در منظومه معتقد است که عالم مثالی داریم و بالاتر از عالم مثال عالم نفس داریم. این دوتا عالم رو دوتا میگیره، عالم نفس رو بالاتر از عالم مثال قرار میده. ولی صدر رو در اینجا اسمی از عالم مثال نمیبره، بعد از عالم طبیعت عالم نفس رو قائله، کنه ایشون عالم مثال با نفس در اینجا یکی کرده. بعد مرتبه بالاتر برای وجود مرتبه عقله، که وجود در اونجا وجود عقلیه، بالاتر از اون مرتبه مرتبه الهه. پس اینطور میشه از بالا بیاد پایین، نشأه الهیه، بعد نشأه عقلیه، بعد نشأه نفسیه و آخرم نشأه طبیعیه. بنابراین وجود دارای مراتب مختلفه، همین مراتبی که شمردیم، الهی و عقلی و نفسی و طبیعی، به این چهار تا مرتبه وجود تقسیم می شود. این مطلب اول. مطلب دوم هم داریم که عرض کردم هرچی بریم بالاتر وحدت قوی تر میشه. اون مطلب رو انشاءالله وقتی رسیدم عرض می کنم. صفحه 276 سطح 15 هم. و از اموری که واجب است ادراک اون امور و تحقیق اون امور، این امور باید ادراک بشه، محققان هم باید ادراک بشه. کی برای کی واجبه؟ برای کسی که میخواهد رجلی باشد عارف به حکمت الهی. از جمله اموری که برای چنین مردی تحقیق ادراکش و بعدم تحقیقش واجب است، ان یعلم، سه خط بعد و ان یعلم و یعلم. این دوتا مطلب باید بداند. یکی این که بداند که للموجودات مراتبی است در موجودیت، یعنی در اصل وجود مراتبی دارن، بعضیشون مرتبهشون طبیعی است، بعضی نفسی، بعضی عقلی، بعضی هم الهی. للموجودات مراتبی است در موجودیت و در وجودی که دارن، یعنی مرتبهشون در وجوده نه در چیزهای دیگه. ممکنه حالا به تبع وجودم در چیزهای دیگه مراتب پیدا کنن، ولی بحث ما فعلا در مراتبی است که این اشیا در وجودشون دارن. ولی الوجود نشاعات متفاوته، وجود نشاعات متفاوته داره، موجودات مراتب مختلف دارن. این هر دو مطلب یکیه، یک بار به موجود توجه کرده، یک بار به وجود توجه کرده، در هر دو قائل به مراتب شده. هم موجودات به لحاظ وجودشون مرتبه دارن، هم وجودشون مرتبه داره. بعضها اتم و اشرف و بعضها انقص و اخص. بعضی از این مراتب اتم و اشرفن، بعضی ها انقص و اخصن. روشنه. نشاعات رو میشموره، از بالا میشموره، چند نشأت الهیه، بعدم عقلیه، بعد نفسیه و آخرم طبیعیه. بعد میفهمد لکل نشأت احکامی هست و لوازمی هست که مناسب اون نشأت است. احکامی برای این موجودات در عالم طبیعت که این احکام احکام طبیعی هست، احکامی هم در عالم نفس، احکامی در عالم عقل و احکامی هم در عالم الهه، هر کدام احکام مخصوص خودشون رو داره. این مطلب اول بود که واجب بود شخصی که میخواد عارف به حکمت الهی باشه به این مطلب توجه داشته باشه. مطلب دوم و یعلم ایزن و یعلم ایزن، عطف بر اون یعلم قبلی، اند یعلم و یعلم. مطلب دومی که ما میخوام بیانش کنیم اینه که هر چقدر که نشاط وجودی بالاتر برن وحدتشون بیشتر میشه و هرچی پایین تر بیان کثرتشون بیشتر میشه. عالم طبیعت، در عالم طبیعت همه چیز کثیره، همه اشیا با هم فرق دارن، وجودهای متعین دارن که این تعین با اون تعین تفاوت داره، این دو تا تعین رو نمیشه در یه جا جمع کرد. همچنین در عالم طبیعت اشیایی پیدا میشوند که اشیایی پیدا می شوند که نه تنها ماهیتشون تفاوت داره بلکه در وجود هم همدیگر رو طرد می کنند. مثلا در جهان طبیعت سفیدی با شیرینی دو تا ماهیتن، اما وجودشون می تونه یکی باشه، در یه جا جمع بشن و به یک وجود موجود باشن، کثرت در ماهیتشونه. اما در بعضی اشیا هست که کثرت در ماهیت و وجودشونه، یعنی نمیتونن در یه جا جمع بشن، مثل سفیدی و سیاهی. سفیدی و سیاهی که تضاد دارن، اینا نه تنها ماهیتشون قابل اجتماع نیست، وجودشون هم قابل اجتماع نیست، یعنی به یک وجود هم موجود نمیشن، در یه جا با هم جمع نمیشن. اما یه ذره میریم بالاتر، یعنی از این عالم میریم تو عالم نفس، میبینیم که این دوتا با هم جمع میشند، به یک وجود ذهنی هر دوشون موجود میشند. یعنی میاد تو نفس من وجود ذهنی پیدا میکنه، من سفیدی و سیاهی رو با هم دارم ادراک میکنم، به یک وجود ذهنی هر دو رو دارم موجود میکنم. یک بار شما چیزی رو سیاه میبینید، چیزی دیگر رو سفید میبینید، اینجا تو ذهنتون سفیدی و سیاهی رو جمع نمیکنید، بلکه سفیدی رو در اون شی میبینید، سیاهی رو در اون یکی. اما یه بار نه، خود سفیدی و سیاهی رو با هم لحاظ میکنید. در چنین حالتی شما در نفس خودتون سفیدی و سیاهی رو جمع کردید، با اینکه تو خارج نمیشد جمع بشند، اما تو ذهن جمع شدن. چرا؟ چون از خارج که جهان طبیعت بود آمدید تو ذهن که جهان نفسه. در نفس وجود قوی تر میشه، وجود رفیع تر میشه، لذا چیزهایی که در عالم طبیعت قابل اجتماع نبودن در نفس قابل اجتماع میشند. ممکنه شما اشکال کنید، در نفس ما سواد و بیاض نداریم. اگر تو نفس سواد و بیاضم میداشتیم بازم جمع نمیشد. ما در نفس مفهوم سواد و مفهوم بیاض داریم، مفهوم ما با هم تضاد ندارند، بنابراین اشکالی نداره که جمع بشند، چون اجتماع زدن دیگه نیست. ممکنه اینو بگید، ولی توجه کنید ما در جای خودش گفتیم اون اشیایی که ماهیت دارن مفهومشون هم همون ماهیته، یعنی ماهیت عوض نمیشه، همون ماهیتی که تو خارج هست و وجود خارجی موجود میشه، سنخ همون میاد تو ذهن و وجود ذهنی موجود میشه، ماهیت ها تفاوت نمی کنه. بله مفهوم وجود چون ماهیت نداره میتونید بگید که در خارج و ذهنش تفاوت میکنه، خارجش وجوده، در ذهنش وجود نیست، مفهوم وجوده. اما ماهیت ها وقتی مفهومشون گرفته میشه تو ذهن میان یا تو نفس میان همون ماهیت هست، همون ماهیت، یعنی نه شخص همون ماهیت، سنخ همون ماهیت هست. بنابراین اگر ماهیت ها با هم نسازن تو خارج، تو نفسم باید نسازن، در حالی که میسازن. پس تضاد در خارج هست، در نفس اینا تضاد ندارن، نه چون مفهومند، بلکه با توجه به اینکه یکی ماهیت سواد یکی ماهیت بیازه بازم تضاد ندارند، نه که تضاد دارند و جمع میشند، متضادان نمیتونن جمع بشن، اونجا که میان تضادشون رو میذارن کنار. چرا تضادشون رو میزنن کنار؟ چون کثرتشون کمرنگ شده، کثرتشون کمرنگ شده. تو عالم طبیعت کثرت دارن، کثرتشون رو به صورت تضاد ظاهر میکنن، تو عالم نفس که میان تضادشون از دست میره. چرا؟ کثرتش، چون کثرتشون رفته، چون کثرت رفته یه ذره به وحدت نزدیک شدن، قابل اجتماع شدند. تصور از کدام دیگه؟ وقتی تصور میکنید سواد و بیاض رو با هم تصور میکنید. خب ما همینو میگیم.
اونجا هم یکی نمیشن. اونجا دو تا چیزن.
نه.
تو ذهن میتونیم تصور.
تو ذهن به یه وجود وجودشون میگیم. چطور
میگم؟ سیاه میشه، سفید میشه.
نه.
وجود ذهنی اونجا.
چیزو نگید. و شما نیم تو خارج.
دو تا مفهوم
ذهنی. اینا رو جواب دادم همه رو. همه اینا رو من جواب دادم. همه رو گفتم که شما اشکال نکنید. اولا گفتم که هر دو رو با هم تصور کنید. نه که یکی رو این جسم یکی رو اون جسم تصور. اینا توضیح دادن. اگه یکی تو این جسم تصور بشه یکی تو اون جسم، این دوتا تصوره. این بحث ما نیست. بحث ما اونجاست که هر دو رو با هم تصور کنیم، سفیدی سیاه با هم که جمع بشن تو یه لحاظ، تو یه لحاظ جمعشون کنید. ثانیاً توضیح دادم که مفهوم این دوتا همون ماهیتشونه. حالا شما چه بگید مفهومشون، چه بگید ماهیتشون. ماهیتشون تو خارج تضاد داشت، با دو وجود موجود میشد نه با یه وجود. تو ذهن آمده با یه وجود موجود شده، جمع شده دیگه، در یه وجود جمع شد. حالا شما انتظار دارید تو ذهن شما بیاد روی یه جا قرار بگیره، همونطور که تو عالم طبیعت در یه جا قرار گیره. تو عالم طبیعت یه سنگ شو سفید، یه سنگ شو سیاه. در ذهن اینطور نیست. در ذهن موضوع لازم نداره. در ذهن شما سفیدی سیاهی رو خالصاً تصور میکنید بدون اینکه به موضوعی بهش بدید. اینجا جمعشون کردید، جمع کردید، اینو با یه وجود موجودشون کردید، اشکالی هم نداره. توی بیرون از ذهنتون نمیتونید با یه وجود موجودشون کنید، باید با دو وجود موجودشون کنید. اما تو ذهن میتونید. و این دلیل بر اینه که ذهن چون درجه وجودیش بالاتره، کثرت اشیایی که این چنین وجودی میگیرن ضعیف‌تره. وقتی کثرت ضعیف‌تر بود و وحدت خلیص‌تر بود، میتونیم دو چیزی رو که در عالم طبیعت جمع نمی‌شدن تو ذهن جمعشون کنیم.
اون لحظه که ما داریم با یه لحاظ دو تاشو تصور می‌کنیم، یک مفهوم ذهنی داره که هم بیاض هم سواد.
نه، دو تا مفهوم داریم.
دو تا مفهوم همین من دارم.
دو تا مفهوم ولی به یه لحاظ موجودند.
دو تا مفهوم با یه لحاظ چجوری میشه؟
خب هست دیگه، شما به خودتون مراجعه کنید. فقط استبعاد نکنید، به خودتون مراجعه کنید، وجدان میکنید. شما دو تا مفهوم با هم دارین تصور میکنید، سفیدی سیاهی با هم تصور نمیکنید. حتما میخواد سفیدی سیاهی رو دو چیز بندازین جدا جدا تصورشون کنید. با هم تصورشون میکنید، یعنی به یه وجود موجودشون میکنید. اگه به یه وجود موجود میکنید، پس معلوم میشه تضاد ندارن. تو ذهن که میان تضاد ندارن. تضاد یعنی چی؟ یعنی گسیختگی. یعنی یکی تارد دیگری نیست. یکی رو میارید، یکی دیگه شم میتونید کنارش بیارید، تارد نیست. برخلاف خارج، خارج اگر شما این سفید رو انداختید رو این جسم، دیگه نمیتونید سیاهی رو بندازید. اما تو ذهنتون سفید رو آوردی، سیاهی رو میتونید بیارید، با هم تضاد نداره.
اما با اینکه دو تا مفهوم هستن ولی یک جا قابل
جمع، جمع یعنی با یه وجود موجوده، نه یه جا قابل جمع. و الا ما نفس سفید و سیاه نمی کنیم، نفس سفید و سیاه نمی کنیم. ماهیت سفیدی و سیاهی رو در یک آن لحاظ می کنیم که به یک لحاظ، یعنی به یک وجود موجود بشن. وقتی به یک وجود موجود شدن، جمع شدن دیگه. با اینکه جمع شدن، با اینکه تضاد دارن، جمع شدن. شما انتظار نداشته باشید جمع شدن تو ذهن مثل جمع شدن تو خارج باشه. الان اشکالاتتون نشون میده که دارید مقایسه میکنید، میخواهید بین خارج و ذهن یکی کنید. میگید همونطور که تو خارج سفیدی سیاهی میان، انتظار دارین تو ذهن شما سفیدی سیاهی همونجوری بیاد. اگه سفیدی سیاهی که تو خارج آمد سنگ و سفیدی سیاه کرد، نظیرش بیاد تو ذهن من، ذهن منو با سفیدی سیاه کنه، در حالی که نمیکنه. پس اونجور که سفیدی و سیاهی تو خارجن، تو ذهن نیستن. علتش هم، علت این که تضاد نداره همینه که اونطوری که این سفیدی و سیاهی تو خارجن، تو ذهن نیومدن. اگر همونطور که تو خارج بودن همونطور تو ذهن میومدن، ذهنم قبولشون نمیشه، دو تا رو با هم قبول نمیشه. عرض میکنم مقایسه نکنید، اصلا بحث ما همینه که این وجود ذهنی چنان وجود وسیعی است که میتونه دو چیز در خودش جمع کنه، ولی وجود خارجی وجود ضیقی است، نمیتونه دو چیز در خودش جمع کنه. اصلا بحث ما همینه که وجود خارجی نه که وجود ناقصه، وقتی یه چیز رو روشن بکنه اون یکی دیگه نمیتونه روشن کنه، اون یکی دیگه وجود دیگه میخواد. اما چون وجود ذهنی وجود قویه، یک تنه میتونه دو تا موجود رو موجود کنه، 10 تا موجود میتونه موجود کنه. اون که درسته، من که گفتیم مفهومشون دوتاست، از اول قبول کردیم، گفتیم به یه وجود موجودن، چون وجود قوی تره این دوتا رو در خودش بلعیده. اما وجود خارجی اینطور نیست، وجود خارجی وقتی یه ماهیت رو گرفت، ماهیت دوم دیگه اگر تضاد داشته باشه نمیگیره.
اون ماهیت تو ذهن مگه خودش وجود نیست؟
نه. نه خیر، ماهیت در ذهن موجوده نه وجود.
موجوده.
بله، وجود ذهنی میاد این ماهیت رو موجود میکنه. مثل این که وجود ذهنی یک صفحه پهنی باشه، شما دو تا چیز تو این صفحه بذارید صفحه جا میگیره. اما وجود خارجی یه نیم صفحه است، شما یه چیز توش بذارید دوباره دیگه نمیتونید توش بذارید. یه وجود خارجی یه وجود تنگ، یه ظرف کوچیکه، یه ذره توش بریزید دیگه نمیتونید بقیهشو بریزید. اما وجود ذهنی ظرف بزرگه، توش میتونید دو چیز بذارید.
بیاض به تنهایی وجود ذهنی داره؟
بیاض به تنهایی میتونه وجود ذهنی داشته باشه.
سواد هم میتونه داشته باشه؟
بله. ولی هر دوشون هم به یه وجود میتونن موجود باشه.
من اینجاشو میگفتم که به نظرم میگفتم که اینا خیلی نزدیک هم میشن، مثل خارج نیستن، ما یکی تلقی میکنیم.
بله، به یک وجود موجودن، به دو وجود هم میتونن موجود بشن. شما لحاظ کنید سواد تنها رو، بعدم لحاظ کنید بیاض تنها رو، دو به دو وجود موجود شدن. بله، اون یه وقتی با هم ملاحظهشون میکنید به یه وجود موجود میشن، اونجا اجتماع زده نشده، با اینکه اگه تو خارج به یه وجود موجود میشدن اجتماع زده بود. علت چیه که در خارج اجتماع زده میشود در ذهن شما زده نمیشد؟ علت تفاوت وجودشونه. وجود در خارج ضیقه، نمیتونید زده درش بریزید. همین وجود در ذهن قوی تره، وسیع تره، دوتون زده توش میتونید بریزید. بعد خب پس معلوم شد در وجود معلوم شد که وجود خارجی که وجود طبیعی است، وقتی میاد تو ذهن وجود وسیع تری میشه. یعنی اشتباه گفتم، وجود خارجی وقتی وجود نفس میشه وجود قوی تریه. بعد اگر همین وجود وجود عقلی بشه، اون وسعتش بیشتر میشه، وسعتش بیشتر میشه، با وحدتی که داره میتونه خیلی از کلیات رو جمع کنه. پس وقتی وارد عقل میشیم خیلی کسرات وجود جمعی پیدا میکنن، وجود جمعی واحد پیدا میکنن. وقتی وارد عالم اله بشیم باز وحدت غلیظتر میشه، به طوری که تمام حقایق عالم رو اگر در عالم اله ببرید میشود یک حقیقت، که همین حقیقت اگه پخشش کنید میشود حقایق عالم. این حقایق رو جمع کنید میشود موجود به وجود الهی. البته نه خود این حقایق، این حقایق نیستند، اینا که در بیرون رقایق هستند، حقیقتشون خداست، نه خود اینها خدا. اینو من بارها عرض کردم، اینها که در خارجند اینها رقیقند، اینا خدا نیستند، اینا رو نمیشه بزرگشون کنی بشه خدا. حقیقت اینها خداست، نه که اینها رو. حالا تعبیرات ما یه خود مهم است، میگیم اینا رو ببر بالا میشوند حقیقت، اینا رو هر چقدر بالا ببری رقیقند، مگر اینکه وجودشون رو از اون محدودیت در بیارید، حدها رو بگیرید که یه وجود خالص به نام وجود منبسط بمونه. اینطوری میتونید عمل کنید. ولی ماهیت ها رو یا وجود توامه با ماهیت رو هرچی بالا ببرید همینه. انسانه که ترقی میکنه تا آخرش هم انسانه. اما اگه شما ماهیت ها رو بردارید یه وجود خالص باقی میمونه، میشه وجود منبسط. پس تا وقتی حد وجود دارد شما رقیقه رو دارید. ممکنه شخصی رو بالا ببرید وجودش وسیع‌تر بشه و این چون وجودش وسیع‌تر شده درجه وجودیش بالا میره، ولی اون ماهیت هنوز همراهش هست. اگر تونستید ماهیت رو بردارید تازه وجود منبسط درست میشه، بازم خدا نمیشه. وجود منبسط هم فعل خداست، جز ممکنات و جز واجبات نیست. بنابراین این که ما میگیم این موجودات رو ببر بالا، اینا تعبیرات ماست، یه وقت مهم نباشه. یعنی اون وجود اونجایی وسیعه، نه این وجود بره بالا وسیع میشه. این وجود بره بالا وسیع میشه اما از حقیقت خودش بیرون نمیاد، بالاخره تا آخرم انسانه. اگه عقل بالمستفادم بشه بازم انسانه، هر چقدر بره بالا عقل بالمستفاد بشه بازم انسانه. پس خود جمعی اشیا در واجب تعالی واحدند، اما دیگه اشیا نیستن، اونجا اشیا نیستند. معلومیش چی دارم عرض میکنم؟ همون بسیط الحقیقه کل الاشیا و لیس بشیء منها، هیچ یک از اینها. یعنی نمیتونید بگید خدا انسان است، خدا چی است، اینا رو نمیتونید بگید، ولی حقیقت همه اونجا هست. و نظیرش هم بارها عرض کردم، ما داریم حقیقت عقلیمونو به زبانهای مختلف بیان میکنیم، به عبارات مختلف بیان میکنیم. این همه کسرات حقیقتشون یکیست. نه اینکه این گفته من همون معقول منه، معقول من سازنده این گفته منه، این گفته من ساخته شده و تنزل اوست. اینا رو اینقدر من تکرار کردم که فکر میکنم شنیدنش برای بار چندم برای شما ملال‌آوره، ولی خب در این حال من دیگه ناچارم تکرار کنم که وقتی توهمی پیش نیاد. و یه علم ایزن ان نشأت الوجودیه، به ماهیات کار نداریم، به وجود کار داریم. هر چقدر که این نشأه وجود ارفع بشه، اقوا بشه، موجودات در این نشأه وجود به سمت وحدت و جمعیت اقرب و نزدیکتر میشند. و هر چی که این نشأه وجودی انزل و از اف بشه، کانت این نشأه وجودی به تکثر و تفرقه و تضاد امیل خواهد بود به تفرقه و تضاد. تکثر درش بیشتره. فاکثر الماهیات المتضاد فی هذا العالم طبیعی که هو انزل العوالم است، اکثر ماهیاتی که در اینجا در این عالم طبیعی متضادن و هو یعنی عالم طبیعت هم انزل العوالم است، این اکثر ماهیات متضاد نیستن در عالم نفسانی. در عالم طبیعت که انزل العوالم متضادند، ولی وقتی رفتن تو عالم نفسانی دیگه تضاد ندارن، مثل سواد و بیاض حرارت ورودند. چرا میگه اکثر ماهیات؟ آدم به نظرش میرسه همه ماهیات این چنینه که اگه از عالم طبیعت رفتن تو عالم نفس تضادشون از بین میره، ولی ایشون میگه اکثرشون اینطوره. علم و جهل ملاحظه کنید، علم و جهل اینا ماهیت هست، بالاخره کیف هست دیگه، کیف هم جز ماهیته، کیف نفسانی هست و جز ماهیت. اینا برن تو ذهن جمع نمیشند، علم و جهل در ذهن جمع نمیشه. اکثر ماهیات برن تو ذهن جمع میشن، ولی مثل علم و جل جمع نمیشن. که ذهن هم عالم باشد هم جاهل، به چیزها، به چیز واحدی. علم ذهن هم به شیء عالم باشد هم به همون شیء جاهل باشد، این نمیشه. پس مثل علم و جل که ماهیاتند و تو عالم خارج جمع نمیشن، تو ذهن هم جمع نمیشن. همونطور که در عالم خارج یه شعر رو نمیشه گفت معلوم و مجهول، در ذهنم به ذهن نمیشه گفت عالم و جاهل. در خارج شما معلوم و مجهول یکی نمیتونید بگیرید، در ذهنم عالم و جاهل رو یکی نمی کنید. یعنی نمیتونید یه ذهنی پیدا کنید که به مطلبی عالم باشه و به همون مطلب هم جاهل باشه. بله؟
ابهام دیگه هم داره.
چه ابهام؟
تضاد را به ماهیت نسبت داده. برای اینکه باسی که من در وجودات میکنیم، تضادی که در وجودات هست در خارج در طبیعت همین بالا دیگه تضاد از بین میره، ولی ماهیتی هستن جای خودشون. اینجا میگه تضادی که بین ماهیت داره،
تضاد بین ماهیت بله
این در ذهن هم تضاد هست دیگه، چون ماهیت ماهیت هم
تضاد یعنی چی؟ تضاد یعنی عدم اجتماع در وجود. شما میگید حکم به تضاد میکنیم، بله اینطوری میگیم، میگیم سفیدی و سیاهی که در ذهن من آمد اگر در خارج بیاد نمیتونه با یه وجود موجود بشه. معنی تضاد اینه، نه تو ذهن من، اگر بیاد تو خارج نمیتونه جمع بشه با یه وجود. این شما میتونید بگید یا نه؟ این سواد و ریاضی که الان در ذهن آمده و به یه وجود موجوده، شما اینطوری میگید این دوتا تضاد دارن. تضاد دارن یعنی چی؟ یعنی اگر آمدن تو خارج به یک وجود موجود نمیشن. همین هم صادقه دیگه، به یه وجود موجود نمیشن. نه تضاد دارن، این تو ذهن تضاد دارن. تضاد دارن یعنی در خارج تضاد دارن، ولو در ذهن هم ماهیت دارن، در خارج هم ماهیت دارن، ولی ماهیت های در خارج چنان است که به یه وجود خارجی وجود موجود نمیشن. همین ماهیت آمده تو ذهن، همون سنخ ماهیت آمده تو ذهن، ولی میخواد به وجود ذهنی موجود بشه. توجه کنید تمام حرفا رو من آوردم تو وجود، خود صدرا میاره تو وجود. ماهیت خارجی با ماهیت ذهنی یکیه. اون وجود خارجی با وجود ذهنی فرق میکنه. وجود خارجی وسیع نیست، نمیتونه دوتا ماهیت بگیره، دوتا ماهیت متضاد رو، ولی وجود ذهنی وسیع میتونه دو تا ماهیت متضاد رو بگیره. بحثو نبرید رو ماهیت ها، ماهیت ها هر دو یکیه. ماهیتی که در خارج متضاده همون داره میاد تو ذهن، ولی دیگه وجود خارجی نمیگیره، وجود ذهنی میگیره. و ما میخوام همین رو بگیم، بگیم وجود ذهنی و وجود نفسی بالاتر از وجود خارجی است. نمیخوام بگیم ماهیت ها بالاترند و پایینتر، به ماهیت ها کار نداریم. ما بحثمون در وجوده، وجود پایین ضیق لذا با کسر را سازگاره، باید متعددش کنید. یه خورده بریم بالاتر وجود وسیع میشه، تا اونجور تعدد لازم نداره. خیلی بره بالا اینقدر وسیع میشه که همه رو یه جا شامل میشه. روشن چی عرض میکنه؟ بس رو وجودا ببرین، رو ماهیتا نبرین. تضاد مسلم مال ماهیته، ولی این تضادی که مال ماهیته میاد تو کدوم وجود؟ میاد تو وجود ذهنی جمع میشه، تو وجود خارجی جمع نمیشه. ماهیت ها میان تو وجود ذهنی، تضادشون از بین میره. یعنی چی تضادشون از بین میره؟ یعنی وجود اینا رو قبول میکنه.
عبارت این هست ماهیت متضاده فی حاضر عالم طبیعی.
بله،
یعنی هم بگم این اشکال نیست.
ماهیتی که در این عالم، بله ماهیتی که در این عالم طبیعی متضاده، یعنی به وجود عالم طبیعی نمیتونه موجود بشه، تو ذهن که میاد متضاد نیست، یعنی با یه وجود موجود میشه. ولی اگر همینو تو خارج برید میشه متضاد. عرض میکنم خود ماهیت متضاده، ولی تضادشو تو وجود داره نشون میده. ولی وقتی وجود وجودی بشه که وسیعه، هر دو رو میتونه در خودش جا بده، این دیگه تضاد ندارند. یعنی وجود میاد درست میکنه که اینا تضاد نداشته باشه. که سواد بله غیر متضاد فیل آرم نفسنی کل سواد و البیاز و کل حرارت و البوده، نه کل علم و الجهل. از کدام علم و جهل تضادشون از بین نمیره. فإن کل طرفین من هذه الاطراف متضادان فی هذا الوجود طبیعی، در این وجود طبیعی متضادند، مجتمع نمیشن در جسم واحد، مجتمع نمیشن یعنی به یه وجود در جسم واحد موجود نمیشن، باید به دو وجود در دو جسم موجود باشند. لقصور هما عن الجمعیه، چون این دو ماهیت وقتی وجود طبیعی بگیرند قاصر از جمعیتن، نمیتونند با هم جمع بشند. و قصور جسم طبیعی عن قبول هما معن فی زمان واحد، جسم طبیعی نمیتونه اینا رو در یه زمان قبول کنه، هم جسم طبیعی نمیتونه اینا رو در یه زمان قبول کنه، هم وجود طبیعی نمیتواند اینا رو در یه وجود موجود کند. ولی هما موجودان فی خیال واحد، هر دو در یه خیال جمع میشن، یعنی نفس در مرتبه خیال. و کز المختلفات فی عالم نفس، خب حالا میام توی عالم، از عالم نفس میخوام بریم بالا تو عالم عقل، وجود وسیع‌تر میشه، اون مختلفاتی که عالم نفس نتونسته جمعشون کنه عالم عقل جمعشون میکنه. چرا؟ به خاطر این که وجود اونجا قوی‌تره، ظرف وسیع‌تری دارد، چون ظرف وسیع‌تره شما ماهیت‌های مخالفی رو که توی وجود نفسی نمیتونستین بریزین تو وجود عقلی میریزید. یک وجود منطقه اینقدر وسیعه که مخالف ها رو که تو عالم نفس مخالف هم بودن میریزید تو همین وجود عقلی، همه رو یه جا جمع میکنه و موجود میکنه. پس وقتی رفتیم به وجود عقلی رسیدیم، این مخالفت رو کم میشه، تکثر کم میشه، وحدت بیشتر میشه. یکی از المختلفات در عالم نفس، اینا متفقت الوجودن فی عالم العقل، دقت کنید، متفقت الوجودن، نه ماهیتشون یکی میشه، هیچ وقت اونجا ماهیت یکی نمیشه، وجود یکی میشه، وجود وسیع میشه.
درسته که وجود یکی باشه، بعض ماهیت من بهتون یه تصور کنم
چرا؟
یعنی در جایی که وجود یکیه ولی امکان داره بگیم که ماهیت متعدد اونجا متصوره.
وجود یکیست؟ چند تا ماهیت؟ همین الان داریم میگیم دیگه، وجود نفسانی میتونه دوتا ماهیت رو هم موجود کنه ولی وجود خارجی نمیتونه. الان بحث ما همینه،
شما این طور کنیم که ماهیت فقط یه چیز رو نشون میده، دوتا ماهیت دو چیز رو نشون میدن. الان یه وجود باشه دوتا ماهیت یه وجود رو نشون بدن، یک خود همونی که سید باهر سوال میکنه سخت شده
دیگه، وجدانیه دیگه، چی رو میگین سخت؟ اینه مال خارجه ها، یعنی در ذهن با دو وقتی شما تصور میکنید سواد و بیاض رو به یک لحاظ موجود میشن یا به دو لحاظ، میتونید به دو لحاظ موجودشون کنید ولی اون وقتی که با یه لحاظ موجود میشن چی کارشون میکنید؟ دو تا ماهیت هم قبول ولی به یه وجود موجود شدن، یعنی با یه لحاظ وجود گرفته، این دیگه وجدانیه، چطور میخواد این کارش کنید؟
عبارت هم همینه، ما معن موجوده،
بله معن موجوده، یعنی با هم با تصور میکن، جدا جدا تصور کن، خب دوتا وجود ذهنی درست میشه. اما اگر با هم تصور میکنید، معن تصور کنید که خود مصنفم میگه معن، اینا رو اشکال نداره، توی ذهن میتونید با هم تصور کنید و هر دو به یه وجود موجود میشه. بله
وقتی
اون وقتی که من تصور میکنید نمیتونید دوتا تصور کنید، اینه که واضحه چه سوال میکنید. اونایی که با هم تصور میکنید خب بله جدا جدا تصور نمیشه، یه بار دیگه جدا جدا تصورشون میکنید. اون وقتی که با هم تصور کردید اون وقت جدا جدا تصور نشدند، یه وجود گرفتن. فکر میکنم مطالبی که من دارم میگم واضحه، یه مقدار مراجعه کنید به خودتون مسئله حل میشه. بله خیال نفس دیگه، خیال مرتبه از مراتب نفسه. وقتی در خیال واحد موجود باشن، این در مرتبه از مراتب نفس موجوده، در مرتبه عالی نفس که عقله، که از شدیم مخالف های نفسانی هم در اونجا میشن یکی. کما قال معلم الفلاسفه فی اصولوجیا، این که این گفته که انسان حسی سنم است برای انسان عقلی. این قبلا توضیح دادم که انسان دو تا فرد داره، یه فرد مادی داره، یه فرد مجرد. فرد مجردش همون رب و نوعه و این انسان های مادی میشن سنم اون رب و نوع. این اطلاق اطلاق اشراقیه. شیخ اشراق به موجودات مادی هر نوعی میگه سنم اون موجود مجرد. بعضی هم تعبیر به تلسم میکنند که این موجود مادی تلسم اون موجود مجرده. هر دو تعبیر شده. بیشتر اوقات تعبیرات فلسفی همون سنمه، که خود شیخ اشراق هم تعبیر به سنم کرده. موجودات مادی میشن سنم برای اون موجود عقلی. اینجا هم همینو میگه، میگه ان الانسان الحسی سنم للانسان العقلی. انسان حسی همون موجودای انسانای مادی هست، انسان عقلی اون رب و نوعشونه، که هر دو هم شخصن، اینم شخصه اونم شخصه. رب و نوع کلی نیست، یه شخصه از انسان مجرده که نوع کلی شامل او هم میشه.
سنم یعنی نماد،
سنم یعنی مجسم شده، یعنی از اون حالت عقلی در میاد یه تعین خاصی پیدا میکنه، تعین جسمانی. تا اینجاش مهم نیست، مهم این تیکه است. ولی انسان العقلی روحانیون، یعنی و جمعی و اجزایی روحانی، تمام اجزایش روحانیست. حالا این قسمت هم بگیم مهم نیست، این لیس موضوعه، اینجاش مهمه. موضع این این چشم فیه در این انسان روحانی غیر موضعیت نیست. موضع هم تعبیریست که مهمه، چون اونجا موضع نداره. حالا تعبیر موضع معنوی بگید، چشمش با دستش یکیه، یعنی اونجا جایگاه این اعضا تکثر ندارند، اعضا همه روحانی هند. وقتی روحانی هند جاهاشون متفاوت نیست. حالا ما نمیتونیم تصور کنیم، ما نمیتونیم تصور کنیم مگه تشبیه کنیم به عقل خودمون، بگیم مثلا وقتی من دارم یه مطلب عقلی رو توضیح میدم، این در توضیح مثلا فلان لفظ رو اول میارم، لفظ دوم رو بعدن میارم، لفظ سوم رو سوم میارم، به این ترتیب این الفاظ رو ردیف میکنم. ولی تو عقل من همه این الفاظ هستند، همه یه جا هستند. یعنی اینطور نیست که اصلا اونجا لفظ نیست، همین الفاظ میان منطب نه به صورت لفظ، به هر صورت که میان یکی میشن. یعنی با یه تصور شما همه این کسرات رو جمع میکنید. وقتی میخواد حرف بزنید تنزل برید، میبینید همون یکی میاد چند تا میشه، چند تا هم مرتب میشن، جاگاهشون به هم فرق میکنه. انسان عقلی هم همینطوره، یه موجود مجرد تکه، اما وقتی میاد پایین دست پیدا میکنه، پا پیدا میکنه، چشم پیدا میکنه، جایگاه این اعضا با هم متفاوت میشه. اون بالا جایگاه نیست، ولی حالا اگه تعبیر به جایگاه هم بکنید همه یکی هستن، مثل الفاظی که ما در وقتی میبریمشون تو عقل، این الفاظ دیگه جایگاه خاص ندارن، همشون با هم هست. اینجا میشون میگه موضع این فیه در این موجود مجرد غیر موضعیت نیست. و ولا مواضع الاعضا کلها مختلفتن، مواضع اعضا مختلف نیستن، جایگاهشون مختلف نیست، جایگاه معنوی ها، ولی جایگاه حسی که ندارن. لاکنه ها یعنی بلکه، لاکن در اینجا معنی بلکه، بلکه همشون فی موضع واحد. این که میگه همشون در موضع واحدند یعنی چی؟ یعنی اونجا وجود وجود جمعیه، چون وجود وجود جمعیه تمام کسرات رو جمع کرده و همشون رو کرده واحد. اونجا کسراتی که در پایین کسرت بودن اونجا رفتن واحد شدند. پس کلام افلوتین هم در اصولیتیا معید همین حرفیست که ما گفتیم. خب تا اینجا مصنف این دوتا مطلب رو بیان کرد، یکی این که وجود مراتب مختلف دارد، دوم این که هر چقدر تر این مراتب بالاتر رویم وحدت بیشتر میشه. حالا میخواد از این دوتا مطلب نتیجه بگیره، که اصلا این دو مطلب رو به خاطر همین نتیجه آورده. میخواد بیان کنه که تمام کسراتی که در عالم هستن اینا وقتی میرن بالا حقیقت واحده میشن، وحدت واقعی پیدا میکنند و اون حقیقت واحد به وحدت حقی میشود خداوند. پس خداوند کل است فی واحدن، کل است فی واحدن. وقتی این واحد خودشو نگاه میکنه کل رو داره نگاه میکنه، وقتی این واحد به خودش عالم است به تمام معدا عالمه، چون همین کل رو پخش کنی میشه معدا، جمع کنی نه به جمعی که مهمه ها، جمع کنی میشه خدا، نه که همین رو جمع کنی بشه خدا. جمع کنی یعنی ببری به سمت حقیقت که بشه یکی. جمع کردن اینه که همه رو بیاری کنار هم فشار بدی همه سر جای خودشون بمونن منتها جمع بشن. این جمع غلطه، این جمع ما در اینجا اراده نکردیم. مثل این که مثلا افراد لشکر یه جا جمع کنی کنار هم قرارشون بدی، اینجوری نمیگیم. نمیگیم تمام حقایق خارج رو جمع کن کنار هم قرار بده میشه خدا، که بعضی اینطوری فکر کردن. ما میگیم که همه رو جمع کن اونطوری که دقیقه رو در حقیقت جمع میکنی، اونجور جمع که کسرت باقی نمونه، نه کسرت بماند فقط یه اجتماعی باشد، بلکه کسرت تبدیل شود به وحدت. اونجور جمع رو مقایلیم. فاذا کان هذا هکذا، یعنی وقتی وضع چنین است که وجود دارای مراتب است اولا و هرچی مرتبه بالاتر رود وحدت غلیظتر می شود ثانیا، وقتی چنین است فما ظن نشو العالم ربوبی و نشأت الهیه، در مورد عالم ربوبی و نشأت عالم الهیه چه فکری می کنی؟ آیا فکر می کنی اونجا کثرت پیدا میشه یا اونجا کثرت کاملا مزمحله؟ فما ظن نشو العالم ربوبی و نشأت الهیه فی الجمعیت و تعهد، درباره جمعیت و تعهد اون عالم چه فکری می کنی؟ اونجا دیگه جمعیتش و تعهدش از همه خلیص‌تر و محکم‌تره، به طوری که ذره کثرت وجود ندارد، حتی نمیتونی حسیات رو اونجا متکثر کنی. فجمعی الاشیاء مناشه واحدون، همه اشیاء اونجا واحدند، نه مجتمعند بلکه واحدند. فرق از بین مجتمع بودن و واحد بودن. و هو کل الاشیاء به وحدته، همه اشیاء است به وحدتی که دارد. ضمیر به وحدته به کل اشیاء بر نمیگرده، به خدا بر میگرده، یعنی با واحد بودنش کل الاشیاست. من غیر ما یوجب اختلاف حیثیته، بدون اینکه چیزی داشته باشد که باعث اختلاف حیثیت شود. حتی اختلاف حیثیت هم نمیپذیره تا چه برسه اختلاف اجزا به اختلاف اشیا. این بحثمون شد، روشن شد که علم واجب به ما ادا به طریقی که گفتیم باعث کثرت در ذات خداوند نمی شود. بعد یا اید حاضر مطلب رو انشالله در جلسه بعد شروع می کنیم. من ایشون می خواد بخشای از اصولوجی ها رو بیاره که در اون بخشا این کلمات تایید شده، یعنی همین حرفایی که صدر الان تو این عبارت زد تو بخشای از عبارات اصولوجی ها وجود داره که ما این بخشا رو جدا جدا انشاءالله میخونیم تا تأییدی برای گفتارمون باشه.